بسم الله الرحمن الرحيم. با میمنت میلاد با سعادت حسین ابن علی علیه السلام، سرور عاشقان حق و سرمستان باده حضور حضرت پروردگار، به حمد الله جلسه ما هم جلسه پر حضور و پر فیضی شد. یاد شهیدان، حضور رزمندگان، حضور پدران و مادران بزرگوار شهدا و بیاناتی که از دلها بر می‌خیزد فضای این جلسه را معطر کرده است. ان شاء الله که روز ولادت حضرت ابی عبدالله علیه السلام و هفته پاسدار، هفته بسیج، بر شما سپاهیان، بر همه بسیجیان، بر همه ملت ایران، به خصوص خانواده های شهدا و همه ایثارگران مبارک باشد. در خلال ده ها و صد ها خصوصیتی که امت اسلام به برکت اسلام و قرآن و اهل بیت از اون برخوردارند، یکی هم این است که مردم ما الگوهای بزرگی و درخشانی در جلوه چشم خود دارند. برای ملت‌ها الگو خیلی مهم است. شما ببینید ملت‌های مختلف اگر یک شخصیتی که در اون رشحه‌ای از عظمت وجود داشته است، او را مطلق می‌کنند، بزرگ می‌کنند، نام او را جاودانه می‌کنند، برای اینکه حرکت عمومی ملتشون را به اون سمتی که می‌خواهند جهت بدهد. گاهی شخصیت واقعی هم ندارند، شخصیت‌های موهوم و خیالی را به صورت شخصیت‌های واقعی مطرح می‌کنند در داستان‌ها و شعرها و افسانه‌های گوناگون ملی و اساطیر. اینها همه از این سرچشمه گرفته است که ملت‌ها از میان خود احتیاج دارند به دیدن نمونه‌های بزرگ. این در اسلام به صورت فراوان و بی‌نظیری هست که از جمله بزرگترین آنها حضرت ابا عبدالله علیه السلام، پیشوای مسلمین و فرزند پیغمبر و شهید بزرگ تاریخ بشر است. وجود ابا عبدالله علیه السلام برجستگیش ابعادی دارد که هر کدام از این ابعاد هم یک بحث و توضیح و تبیین فراوانی به دنبال دارد. ولی اگر دو سه صفت برجسته را در میان همه این برجستگی ها بخواهیم اسم بیاوریم، یکی از اونها اخلاص است. اخلاص یعنی رعایت وظیفه خدایی را کردن و منافع شخصی و گروهی و انگیزه های مادی را در کار دخالت ندادن. این یکی اعتماد به خداست. اگرچه ظواهر حکم می‌کند که این شعله در صحرای کربلا خاموش خواهد شد. این را چطور فرزدق شاعر میدید؟ امام حسین نمیدید؟ نصیحت کنندگانی که از کوفه می آمدن می دیدن حسین ابن علی که عین الله بود او نمی دید و نمی فهمید؟ ظواهر همین بود، ولی اعتماد به خدا حکم می کند که علی رغم این ظواهر یقین کند که حرف او و حق او و سخن درست او غالب خواهد شد. اصل قضیه هم این است که نیت و هدف انسان تحقق پیدا کند. اگر هدف تحقق پیدا کرد، برای انسان با اخلاص شخص خود او که مهم نیست. یکی از بزرگان اهل سلوک و معرفت را دیدم در یک نامه‌ای نوشته است که اگر فرض کنیم به فرض محال که همه کارهایی که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم انجام داد و هدف او بود که اونها را انجام بدهد، همه انجام می گرفت منتها به نام یک کسی دیگر. فرض است دیگه، همه اون کارها تحقق پیدا می کرد منتها به نام کسی دیگری تمام می شد. آیا پیغمبر اسلام ناراضی بود در اون صورت؟ می گفت نه، من نمی کنم، چون به نام دیگریست نخواهم کرد. اینجوری بود یا نه؟ هدف این است که اون کارها انجام بگیرد، به نام کی انجام بگیرد مهم نیست. پس هدف مهم است. شخص، من، خود اهمیتی ندارد برای انسان با اخلاص. اخلاص رو دارد، اعتماد به خدا هم دارد، میداند که حتما این هدف را خدای متعال غالب خواهد کرد، چون فرموده است و ان جندنا لهم الغالبون. خب این جنودی که غالبند، خیلیشون در میدان جهاد به خاک شهادت میفتند، از بین میروند، لکن فرموده است ان جندنا لهم الغالبون، در این حال غلبه مال اونهاست. این دو خصوصیت. و سوم، شناختن موقع. اشتباه نکرد در فهم موقع. امام حسین قبل از حادثه کربلا 10 سال امام بود. امامت با او بود، مسئولیت با او بود. در مدینه مشغول کارهای دیگری بود، کار کربلایی نمی کرد. به مجرد اینکه فرصت اجازه به او داد که اون کار بزرگ را انجام بدهد، این فرصت را شناخت و او را چسبید، فرصت را از دست نداد، موقع را شناخت و اون را از دست نداد. این سه خصوصیت تعیین کننده است. در تمام ادوار همین جور است. در انقلاب هم همین جور بود. امام ما هم که می‌بینید اینقدر خدای متعال او را به مقام بلندی رسوند و رفعناه مقاما علیا، خدا امام را بزرگ کرد. همه عوامل در سرتاسر دنیای مادیت و استکبار می‌خواستند او را محو کنند، به فراموشی بدهند، کوچک کنند. خدا او را حفظ کرد و بزرگ کرد و مندگار و جاودان کرد. علت همین بود. این سه خصوصیت در امام وجود داشت. اولا با اخلاص بود، برای خود چیزی نمیخواست. ثانیا به خدای خود اعتماد داشت، میدانست که کار هدف تحقق پیدا خواهد کرد، به بندگان خدا هم اعتماد داشت. ثالثاً زمان را و موقع را از دست نداد. در لحظه لازم اقدام لازم، سخن لازم، اشاره لازم، حرکت لازم را کرد. اون انقلاب عظیمی اتفاق افتاد که اون انقلاب را هنوز هم من ادعا می کنم و می توانم ثابت کنم هنوز هم دشمنان این انقلاب از گیجی این انقلاب خارج نشدند. نمی توانم درست این انقلاب را هنوز هم بشناسم، از کارهاشون، از حرفاشون، از تدابیری که برای به خیال خودشون نابود کردن انقلاب می اندیشن درست معلوم می شود که این انقلاب را نشناختند. هفت گنبد گردون پر از صداست از این انقلاب. اون کوته نظرها سخن رو به این مختصری گرفتن که خیال میکنن با دو کلمه حرف و با یک اشاره و با یک لبخند و اینها همه قضایا تمام شده است. و خب ساده لوح‌تر از اونها پیروان و مریدانشون هستند که گاهی در اینجا هم همون حرفا رو تکرار میکنن به لبخند اونها، اینها هم بیچاره ها لبخند میزنن. عمیق است این انقلاب بزرگ، ریشه دار است، ریشه در دلها، در تاریخ، در سطح جهان امروز مادی دارد. همین حالا ما داریم در خبرها میخوانیم، مرتب، مال اوائل انقلاب نیست، همین حالا داریم میخوانیم که دنیای غرب، دنیای مسیحیت، دنیای مادیگری گرایش به اسلام پیدا میکنند. اسلام از این کانون دارد اونها رو جذب میکند. در حال کمال فعالیت از این کانون. حالا یه عده خیال میکنن که این کانون خاموش شده است، حرفایی میزنن که باب اون توهم ابلهانه و خنده آور است که خب حالا میگن، بعد هم به زودی خواهند فهمید که اشتباه کردن. حرکت امام به خاطر اون سه عامل عظیم بود، یعنی اخلاص، اعتماد به خدا و شناختن موقع و بهره برداری از اون، که این عمق را پیدا کرد و خیلی عمیق است. شما پاسدارها هم همین جور باید حرکت بکنید که تا حالا هم همین جور حرکت کردید. درباره پاسداران من عرض بکنم، پدیده پاسداران انقلاب و کسوت پاسداری و کسانی که علارغم همه انگیزه هایی که در دنیای مادی امروز برای جوان ها وجود دارد لباس عفاف و تقوا پوشیدند و به استقبال معنویات رفتند و برای خدا قدم در میدان گذاشتند و اونجایی که وجودشون لازم بود هر چه که از وجود اونها لازم بود را تقدیم کردند، جانشون را، سلامتیشون را، حضورشون در میان خانواده را. اینها نعمتهای خداست، اینها را همه را دادن. حضور خودشون را، بسیاری از این پاسداران ما، جوانان ما، کسانی هستند که به حمدالله سالمند، به شهادت نرسیدن و سلامتشون را هم از دست ندادن، اما در حکم شهدا هستند. زیرا اونجایی که حضور اونها در جبهه و فعالیت اونها در میدان لازم بود، اون را به انقلاب، به ملت، به کشور، به خدا تقدیم کردند. این همون کاریش که اینها کردند، موقعیت را شناختند، زمان را شناختند، اعتماد به خدا کردند، اخلاص هم ورزیدند. این شهدای بزرگ ما، همین شهدای عزیز، همین شهدای نام آور، برادران زین الدین که مادر گرامیشون صحبت کردن، بقیه سرداران شهید، اون روزی که اینها قدم در این میدان گذاشتن به نیت این نبودن که یک روزی نام اونها پشت بلندگوهای عظیم این کشور یا دنیا برده شود. نه، مثل یک انسان معمولی رفتن در جبهه برای اینکه وظیفه خودشون را انجام بدن. هر جا هم احساس کردن اونجا وظیفه است، اونجا رفتن. این اخلاص است. این اخلاص را امروز ملت ما با خود حمل می کند، دارد. مظهر کامل اون هم در مجموعه های جوان و مؤمنی است که یکی از بهترین اونها و برجسته ترین اونها مجموعه سپاه پاسداران است. از روز اول هم با سپاه کسانی که با استقلال این کشور مخالف بودند، با این انقلاب مخالف بودند، با خارج شدن از سیطره استکبار مخالف بودند، با رفتن به سمت اسلام مخالف بودند، با عفت زنان و مردان مخالف بودند، با سلامت اخلاقی جوانان مخالف بودند، دل در هوای فساد فرهنگ‌های بیگانه داشتن، این افراد از اول با سپاه مخالف بودن. مال امروز نیست که حالا یه عده‌ای خیال کنن امروز کسانی با سپاه مخالفت میکنن، نه، از اون روز بودن مخالف بودن. اون کسانی که این خصوصیات را داشتن، حالا هم کسانی که همین خصوصیات را کم و بیش با تغییراتی که به تبع گذشت زمان پیش میآید در اوضاع و احوال عالم همین خصوصیات را دارن، باز اونا هم با سپاه مخالفن. با حضور سپاه، با بودن سپاه، با تدین سپاه، با موفقیت‌های سپاه در میدان‌های گوناگون مخالفن. بدیهی است، این چیز خلاف انتظاری نیست. لکن مهم این است که وقتی یک کلمه ای کلمه الهی شد، کلمه طیبه شد، مخالفت و موافقت و اینها تأثیری ندارد. اساس اگر درست بود، که به حمد الله درست است، راه وقتی روشن بود، که روشن است، اخلاص و ایمان وقتی در افراد بود، که به حمد الله در شما ها هست، اهمیتی ندارد که کی چه بگوید و چه بپندارد. راه رو وقتی که وارد حرکت در جاده طولانی شد، اون چه لازم دارد عزم و ارادتن، لازم است تصمیم بگیرد که برود به سمت هدف. حالا یکی بگوید که این هست، یکی بگوید نیست، یکی بگوید اشتباه میکند، اگر در او این عزم و اراده وجود دارد، این حرکت انجام خواهد گرفت، به پایان خواهد رسید، به سرمنزل خواهد رسید. این به حمد الله حاصل است. یک جمله در مورد بسیج عرض بکنیم. بسیج را بعضی خیال می‌کنند یک سازمان نظامی است، مثل سازمان‌های نظامی ارتش، سپاه، یک سازمان هم بسیج است. این خطا است. بسیج یعنی نیروی کارآمد کشور برای همه میدان‌ها. میدان جنگ مطرح بود، بسیج کارآمدی خود را ثابت کرد. میدان‌های دیگر هم که پیش بیاید و تا حالا خیلیش پیش آمده است، باز بسیج کارآمدی خود را ثابت می‌کند. همون جوان دل باخته و عاشقی که در میدان جنگ چشم به دهان فرمانده داشت و فرمانده خود را متحیر می‌کرد، از شدت اخلاص و فداکاری و شیفتگی خود، همون جوان وارد دانشگاه هم که می شود استاد خود را متحیر می کند، وارد آزمایشگاه علمی هم که می شود همین جور است، در میدان تحلیل سیاسی هم که وارد می شود همین جور است. بسیج یعنی این. بدانید همه کشورها یک چنین چیزی را دارند، منتها به این برجستگی ندارن. کشورهایی که در اونها ملت زنده است، حالا کشورهایی که با سیاست‌های غلطی اداره می‌شوند، ملت میدانی ندارد، اراده‌ای ندارد، حضوری ندارد، ارزشی ندارد، اونا رو کار ندارم. ملت‌هایی که مردم در اون نقشی دارند از نظر مسئولان اون کشور، همه جا چیزی شبیه بسیج هست، منتها به این درخشندگی، به این فراگیری، به این زیبایی، به این فداکاری من جایی سراغ ندارم. با اطلاعی که از کشورهای مختلف، چه گذشته نزدیک آنها، تاریخ 100 ساله 200 ساله دنیا، چه در زمان حاضر دارم، بنده مثل بسیج خودمون در دنیا جایی رو سراغ ندارم. به جوانها اختصاص نداشت. جوان و پیر در او دوش به دوش حرکت می کردن. پدر و پسر با هم می آمدن. گاهی پدر بزرگ و نوه با هم می آمدن. و الان با هم هستن. به مردها اختصاصی نداشت. زن و مرد با هم بودن. نام و نشان در آن نقشی نداشت. مسئولیت مطرح بود. هر وقتی که کشور یک گرهی داشته باشد، اون سرانگشتی که باید اون را در درجه اول باز کند نیروی عظیم بسیج مردمی است که این بسیج در همه قشرها هست، در قشرهای جوان، در قشرهای پیر، در قشرهای دانشگاهی، در قشرهای دانشجویی، در قشرهای کارگری، در قشرهای کاسب و پیشه‌ور، در قشرهای روحانی. جا ندارد منطقه جغرافیایی، منطقه انسانی و طبقاتی و قشری ندارد، همه جا هست. علت این که در کشور ما این جور بسیج درخشان شد و شکفت چی بود؟ ایمان عاشقانه، ایمان عمیق، ایمان توأم با عواطف که از خصوصیات ملت ایران است. مثل بعضی از ملت‌های دیگر، عواطف در این ملت جوشان است، کلید بسیاری از مشکلات است. این ایمان با اون عواطف همراه شد و این رودخانه عظیم خروشان را به این دریای پهناور تبدیل کرد و مشکلات را در هر جایی که لازم بود از بین برد. امروز هم هست، باید هم باشد، ادامه خواهد یافت و باید هم ادامه پیدا کند. شرایط کنونی کشور، بعضی با همون تفسیر غلطی که فکر میکنن بسیج یک مجموعه نظامی است یا سپاه و ارتش و نیروهای نظامی فقط در دوران جنگ حضورشون لازم است، بعد بایستی به کلی فراموش بشوند و بروند کنار، با این تحلیل غلط معتقدن که همه ارزش‌های بسیجی، همه ارزش‌های حزب اللهی که بسیج مظهر آن است، بایستی از جامعه برود کنار. این تبلیغ دشمن است البته. وای به حال ملتی که گوشش به تبلیغ دشمن باشد. دشمن خیر انسان رو که نمی‌خواهد. دشمن اگر از شما تعریف هم بکند، بایستی سوءظن پیدا کنید به این تعریف. اگر بدگویی هم بکند، باید لبخند تمسخر بزنید به اون بدگوییش. اگر بگوید وضعت خراب است، باید بدانید وضعت خوب است. اگر بگوید این راهی که می‌روی غلط است، باید بدانی او از این راه صدمه می‌بیند. اگر از شما تعریف کند، باید نگاه کنید به خودتون ببینید چه کار خلافی از شما سر زده که موجب خوشحالی اوست. البته اگر تعریف او واقعی باشد، کلک نباشد. دشمن اینجور است. امروز عزیزان من، استکبار با سه عامل در همه جای دنیایی که میخواهد بر اون چنگ بیاندازد دارد کار خود را پیش میبرد و تلاش میکند. اینجایی که شما نشستید نتوانست است حالا این سه عامل او کارگر بشود. یک عامل، عامل مالی است. یک عامل، عامل نظامی است. یک عامل، عامل تبلیغی. به وسیله قدرت مالی که همون عامل مالی است، انسان‌ها را می‌خرند. منظور من از عامل مالی این نیست که در اقتصاد کشورها دخالت می‌کنند. هیچ کشوری نمی‌تواند در اقتصاد کشور دیگری تأثیر بلند مدت تعیین کننده داشته باشد اگر مردم اون کشور بیدار باشند. خب البته بله، اخلالگری میکنن، خرابکاری میکنن، رو قیمت نفت اثر میگذارن، درآمد یک کشور را به نصف میرسانند، مثل که الان در شرایط کنونی در کشور ما این کارا رو کردن. این هم من همینجا عرض بکنم، بعضی رو مسئله اقتصادی کنونی کشور خیلی بزرگ نمایی میکنند، خیلی جنجال میکنند، خبری نیست، مسئله ای نیست. مگر ما ملتی هستیم که مشکل اقتصادی ندیده باشیم؟ مگر ما کشوری هستیم که درآمد کم مالی و نفتی و غیره در گذشته 20 ساله ما نباشد؟ در گذشته هم همینجور بود، درآمدها کم میشد، زیاد میشد. مسئولان کشور، دلسوزان دولت، به پشتیبانی مردم، به همراهی قشرهای مختلف، با خودداری این توده عظیم مردم مؤمن ما مشکلات رو میگذراندن، امروز هم میگذرانن. بعضی جوری تصویر میکنن که این همون تأثیر تبلیغی دشمن است، که چون درآمد نفت کم شده است پس دیگه باید ملت ایران بنشیند زانوی غم در بغل بگیرد. نه آقا، اینجور نیست. پس اگر ملتی بیدار باشد، زنده باشد، سر پا باشد، همت بکند، اراده کند، اتحاد داشته باشد، به خصوص اتحاد و وحدت، به خصوص اتحاد، پشت سر مسئولینش باشد، اعتماد به کارگزاران کشورش داشته باشد، این کسانی رو که شما گذاشتید در رأس کار اعتماد باید بکنید به اینها. مسئول دولتی است، دارد اقدامی میکند، دارد کاری میکند، باید به او اعتماد بکنید تا بتواند کارش را انجام بدهد. با این خصوصیات در امر اقتصادی یک کشور نمیتوانند تأثیرات بلند مدت بگذارند، ضربه وارد میکنند. اما یک ملت زنده ضربه اقتصادی را هم مثل ضربه شمشیر، مثل ضربه گلوله خوب میکند، از بین میبرد، اثرش هم باقی نمیماند. عامل مالی که عرض کردم یعنی رشوه. میخرند عناصر ضعیف را، با عامل مالی انسانهای پول دوست را در دنیا برده خود میکند استکبار. این کاری امروز رایج است در دنیا، دست در کیسه فتوت خودشون میکنن، فتوت شیطانی. کسانی را که دهانهاشون برای مال دنیا باز است، اینها را شناسایی میکنن و اینها را با پول اسیر خودشون میکنن، میخرند. و در بسیاری از کشورهای دنیا این صدمه بزرگ را به ملت ها زدن که آدمهای طماع و شکم پرست و پول پرست اونها رو با این متاع بی ارزش با پول خریدن و ملک خودشون کردن. این یک عامل، عامل مالی. عامل نظامی وسیله تهدید است، میبینید دیگه، تا هر گوشه دنیا دو نفر حرفشون میشود ناوگان آمریکا راه میفتد به اون طرف، تهدید. خب حالا سالهای متمادی است ناوگان آمریکا در خلیج فارس است، ملت ایران چند تاشون ترسیدن از این ناوگان، چند تا از ترس خود را مخفی کردن، چند تا از مسئولین این کشور از ترس ناوگان آمریکا حرف خودشون رو پس گرفتن. ملت‌های زنده که نمی‌ترسن، ملت مؤمن که نمی‌ترسد، دلی که با ایمان است که اعتنایی ندارد. آدم‌های ترسو، آدم‌های بی ایمان، آدم‌های جوون، انسان‌های نالایق، بله این ناوگان‌ها براشون ترس دارد، می‌ترسن، تهدیدها براشون ترس دارد. و عامل سوم، عامل تبلیغات، که سعی می‌کنند دل‌ها را بفریبند، حقایق را قلب کنند. اول کاری هم که در کشورها می‌کنند، عزیزان من بدانید، تبلیغات دشمن بر این پایه استوار است که کانونهای حقیقی صدق و صفا را در کشورها زیر سوال ببرند، رسانه‌های صادق را زیر سوال ببرند، انسان‌های مؤمن را زیر سوال ببرند، تهمت‌ها بدهند، مردم را مردد کنند، دلها را بربایند، حقایق را قلب کنند. این کاری است که امروز استکبار با این سه عامل در دنیا دارد کار می‌کند. خب علاج مقابله با این سه عامل چیست؟ فکر کنید ببینید، برای مقابله با عامل پول که انسانها را برده می کند، با عامل سلاح که انسانها را می ترساند و مرعوب می کند، با عامل تبلیغات که انسانها را خام می کند و فریب می دهد، چه چیزی می تواند در مقابله اینها بیستد؟ ایمان روشن، ایمان با بصیرت، این همون چیزی است که ملت ما دارد و از اول انقلاب داشته است. این همون چیزی است که بسیجی به اون متمیز است. مسئله در کشور ما این است که این ملت به برکت اسلام توانسته است یک طلسم غیر قابل شکست را بشکند، طلسم سلطه بیگانه، سلطه آمریکا. بعضی از کشورها هستند از سلطه آمریکا مینالند اما نمیتوانند اون را از بین ببرند. شما خیال نکنید این کشورهایی که زیر سلطه آمریکان، ملت‌ها و حتی دولت‌هاشون خوشحالن همه. بعضی البته خوشحالن، بعضی منافعشون در این است، رشوه می‌گیرن خوشحالن، خیلیشون ناراحتن، نمی‌توانن از بین ببرند این بختکی را که روی بدن اونها افتاده است، این لاشه سنگین تسلط بیگانه را، تسلط آمریکا را نمی‌توانن از بین ببرند. این ملت توانسته است به کل این طلسم را بشکند، دست دشمن را کوتاه کند. اینجا هم جای حساسی است. ایران سرشار از منابع غنی است، سرشار از ثروت است، سرشار از ثروت فرهنگی است، موقعیت بسیار مهم سوق الجیشی دارد. به این آسانی دلشون نمیاد اونها دست بکشند. تلاش میکنند که برگردند، مجدداً سلطه پیدا کنن، مجدداً همون منافع نامشروع رو از این کشور ببرن، پول را، عامل نظامی را، عامل تبلیغاتی را به کار انداختن. ملت هم ایستاده است، بسیج هم ایستاده است، نیروهای مؤمن هم ایستادن، دولت هم ایستاده است، مسئولین هم ایستادن، همه ایستادن. مگر کسی امروز جرأت بکند برخلاف نظر این مردم که اسلام را میخواهند و با دشمن اسلام دشمنند حرکتی انجام بدهد؟ جوانان ما، پیران ما، دانشجویان ما، قشرهای مختلف ما، روحانیون ما، بزرگان ما، کوچکان ما، همه مگر من شذ و ندری که دل به رنگین زندگی های رنگ و لعابی دروغین غرب بسته باشند، فهمیدم که سعادتشون در این است که اسلام را با بصیرت، با روشنبینی، با خردمندی بفهمند و اون را به کار بگیرند تا بتوانند از دشمنی ها کم کنند، دشمنی ها را دفع کنند. این همون بسیج است. بسیج، حقیقت بسیج یعنی این. ارتش 20 میلیونی که امام فرمودن یعنی این. و بدانید مشکل ایران اسلامی برای استکبار و برای آمریکا حل نشده است و حل هم نخواهد شد. این تبلیغاتی که گوشه و کنار بعضی مطبوعات، بعضی رسانه‌ها به شکل‌های مختلف می‌کنن، اینها ملاک نیست. همونطور که گفتیم از اون سعامل استفاده می‌شود، برای همین تبلیغات هم استفاده می‌شه. تبلیغاتی که یه عده‌ای بخواهن یک ملتی را تشویق کنن به اسارت، از این احمقانه‌تر، ابلهانه‌تر حرفی هست؟ یک ملت را تشویق کنن به زیر بار رفتن، به زیر دست شدن، به آقایی و سروری یک قدرت استکباری ظالم را پذیرفتن، این حرفی است که یک ملت بتواند این را بزند یا یک انسان سالم بتواند این را بیان کند؟ البته بعضی گروهک‌های سیاسی هستند، دنبال مقاصد سیاسی خودشون هستند، حرفایی میزنند، بعضی هم توتی صفت حرفای اونها رو تکرار میکنن. این نمیتواند حرف مجموعه های سالم و صحیح و قوی باشد. استقلال این کشور امروز در تمسک به اسلام، عمل به اسلام، در وحدت کلمه، در شناختن دشمن که دشمن ایران هم امروز استکبار است و رأس استکبار هم آمریکاست. راه سعادت این ملت و این ملت این راه سعادت را خواهند رفت و همه هم وظیفه دارند که به اونچه که نیاز این زمان است خود را آشنا کنند و به اون پاسخ بگویند. نیروهای فرهنگی و فکری، نیروهای علمی، نیروهای هنری و در همه اینها هم میتواند این نیروی عظیم بسیج مردمی پیشرو باشد، چون جوان است، چون بانشاط است، چون از متن مردم است و همه نیروهای مؤمن وظیفه دارند به خدا توکل کنند، به خدا اعتماد کنند، راه روشن و منوری که امام بزرگوار ما بر روی این ملت گشوده است این راه را انشاءالله دنبال کنند و خدای متعال هم به اونها برکت خواهد داد، اونها را پیروز خواهد کرد، اونها را کمک خواهد کرد و انشاءالله به اهداف عالیشون خواهد رسوند و قلب مقدس ولی عصر ارواح اونها فدا را از اونها راضی خواهد کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.